عزیزان تولید کنندمون دارن، انشاءالله بتونیم همه پشتیبانی کنیم و بتونیم این بحث گلخونه که داخل گلخانه مصرف آبش است. این چقدر صرفه‌جویی مصرف آب، یعنی ما با یک واحد آب اینجا میتونیم 8 برابر بیشتر از بیرون تولید کنیم.
اما خیلی از کشاورزان که زمین‌های آب و اجدادیشون رو به گلخونه تبدیل کردن تا بتونن گامی برای ارتقای کسب و کارشون بردارن، حالا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن. از هزینه‌های بالا برای ساخت و نگهداری گلخونه ها تا فیش های حق و نظاره چند میلیونی که وزارت نیرو از اونها بابت استفاده از شاهای آب مجاز میگیره.
اصلا ما آب نمیتونیم، میترسیم آب مصرف کنیم. گرون میگیدن الان از اینکه 13-14 میلیون تومان از ما گرفتن که الان گفتن همین چیزم از اینکه 4-5 میلیون تومان هم بدهکار هستیم، نمیتونیم پرداخت کنیم. خیام اختل واسه من میارن، میگردم دنبال این مجوز رفتیم 3 سال ما رو حریصی کردن تو مجوز رو گرفتیم چاو زدیم، حالا که هم بایدن اینجا آب برداری میاد شما هر ساعتی که آب مصرف کردی با این قد بزن.
چای دیگه هم ما تای امیر داریم، قدیم آقا همون داشتن، از اونا یک ریال هم نمیگیرن. 6 اینچه مال ما 1.5 اینچ، 1.5 یه لوله بقید آفتابه داره بیشتر دادن، آب میره توی استخر پمپاژ میشه، بهینه است، آبیاری قطره‌ای، و وقتی ندارن حق و نظاره می.
آقای میرزایی از فعالان حوزه کشاورزی میگه این مبالغ در حالی گرفته میشه که طبق قانون فعالیت‌های کشاورزی معاف از مالیات و یا پرداخت هر گونه حق و نظاره هستند.
متأسفانه وزارت نیرو مصوب کرده از کشاورزان مخصوصا گلخانه‌داران حق و نظاره چای کشاورزی بگیره، ولی با توجه به ماده 3 قانون تامین منابع مالی از ابتدای سال 1304 دریافت هر کنه بچی از فعالیت بخشی کشاورزی آدمدانی به عنوان حق و نظاره ممنوع باشه. میگن ما به گلخانه‌دارها چاه اومدیم از صنعت، بخش صنعت دادیم، باید حق و نظاره بده. چطور بخش صنعت مجوز چاه دارن که بهشون آب بدن، ولی کشاورزی که شغلای حساس و تامین کننده مواد غذایی جامعه هست مجوز چاه تخصصی نداره؟
اونطور که گفته شد وزارت نیرو فعالیت گلخونه ها رو در حوزه کشاورزی قلمداد نمی کنه و این حق و نظاره و حتی هزینه بالایی برای دادن مجوز چاه با عنوان بخش صنعتی از اونها می گیره. آقای محمدی مدیر عامل تشکل پیشگیری و مبارزه با فساد:
دیگه است که وزارت نیرو اگه میخواد مجوز بده به واحدهای گلخونه ها، میگه ما به عنوان صنعت بد مجوز میدیم. به عنوان صنعت که مجوز میدن، اون علاوه بر حق و نظارت برای خود مجوز گرفتن میگن بابت هر متر مکعبی که تو برداشت میکنی 10 میلیون باید بدی. یعنی یه کشاورز بدبخت باید 500 میلیون تومان 1 میلیارد تومان پول بده به وزارت نیرو که مجوز حسب چابش بده.
آقای محمدی میگه بارها این دعوا که فعالیت گلخونه‌ها در حوزه کشاورزی به دیوان عدالت اداری رفته و رأی دیوان بر این تاکید کرده که فعالیت گلخونه‌ها باید در حوزه کشاورزی شناسایی بشه، اما با این حال باز حق و نظاره‌های میلیونی برای کشاورزان صادر میشه.
آرای متعدد دیوان عدالت اداری صراحتاً ابطال کرده حق و نظاره رو، منتها متاسفانه با وجود اینکه تمام دسته‌ها برای حمایت از قشر زحمتکش کشاورز و باید حمایتش بکنن، وزارت نیرو اومده حق و نظاره قرض‌های متعدد میلیونی و چندین میلیونی و بعضاً چند صد میلیونی برای بخش کشاورزی گلخونه‌ای صادر کردیم.
در این خصوص سراغ وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب رفتیم که البته مسئولان اونها در 2 روزی که پیگیر پاسخ بودیم حاضر به پاسخگویی نشدن.
متاسفانه نشد. حالا شما به همون شکل اعلام کنیم، من برنامه را ضبط میکنم، خب سعی میکنیم که بعد هماهنگ کنیم که انشالله جوابی هم پخش بشه. البته درستش همین سیاست شماست که مثلا موضوعی که مطرح میشه بلافاصله جوابش هم داده بشه، ولی خب متاسفانه اینجوری شد دیگه.
حدود 85% آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و تولیدات کشاورزی متناسب با این آب مصرفی نیست. بعد اینه که کشت گلخونه‌ای یکی از راه‌های افزایش تولید و در عین حال مصرف بهینه آب معرفی شده و توسعه این حوزه تنها با حمایت از کشاورزان میسر میشه و هزینه ترشی های این چنینی به نفع این بخش نوپای کشاورزی نخواهد بود.
30610 شماره پیمک ماست برای اظهار نظر شما عزیزان. به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. من به اتفاق همه همکارانم آرزو میکنیم لحظه لحظه امروزتون سرشار از سلامتی و موفقیت باشه. روز خوش و خدا نگهدار.
جنگ میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره، سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده بکیشه. سالاره 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 بستنی هاست، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید، این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرش تو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
بانوی طبیعت،
کسی که دوست داره طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان، هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
اطلاعات فوری
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها و بیمارستان ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
صبحتون بخیر همراهان عزیز. 8:37 دقیقه از شما همراهید با رادیو ایران. لطفاً همچنان شنونده ما بمانید. نوبت اول برنامه رادیو ایران رو میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه روی خط ورزش رو به طور زنده با اجرای همکارم محمد حسین معتمد هاشمی بشنوید.
روی خط ورزش. به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش، همراهان همیشگی برنامه زنده روی خط ورزش. باز هم عقربه های ساعت به 8:40 صبح رسید و این برنامه از رادیو ایران آغاز شد. امروز هم در خدمتتون هستیم تا حدود ساعت 9 صبح. آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ماست مثل همیشه و آقای رفیعی هم صدا بردار، پر ارتباطی با همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان رشته‌های گوناگون ورزشی. سامان پیمکی 3900. اما توصیه ما به شما عزیزان، استفاده از ماسک در مکان‌های پر جمعیت، حفظ فاصله اجتماعی و شستشوی مرتب دست هاست. در کنار همه این موارد توصیه می‌کنیم به شما عزیزان، توصیه برادرانه، که لطفاً به پیام‌هایی هم که از توی رسانه ملی به ویژه ارائه میشه برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا توجه کنید. در هفته دفاع مقدس قرار داریم، هفته‌ای که باید به دلاوری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در طول 8 سال دفاع مقدس بیشتر توجه بکنیم و البته در خصوص 8 سال جنگ تحمیلی فقط نباید در طول همین یک هفته در 365 روز سال صحبت بشه، بلکه فرهنگ ناب دفاع مقدس انقدر بالاست و انقدر زوایای آشکار و پنهان زیادی داره که باید در طول سال همیشه به اون توجه کرد و میتونه که الگویی باشه و راهنمایی باشه برای نسل‌های بعدی و مردم خوب کشورمون، که همیشه یادشون باشه که چه جانفشانی های انجام شد، چه از خودگذشتگی های به وجود آمد تا از این خاک و این میهن عزیز به طور کامل دفاع شد و حتی یک وجب از اون به دشمن بعثی نرسید. اما روز گذشته در وزارت ورزش مراسمی برگزار شد برای قدردانی از رزمندگان اسلام و کسانی که در طول 8 سال دفاع مقدس حضور داشتند. بخشی را آقای جواد فیاضی آماده کرده که گزارشی است از این مراسم که تقدیمتون میکنم.
وزارت ورزش و جوانان میزبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس در جامعه ورزش بود. در ابتدا وزیر ورزش و جوانان از اهمیت 8 سال دفاع مقدس گفت.
قرنها افتخار میکنیم به دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس.
در ادامه مشاور عالی مقام معظم رهبری از اهمیت جامعه ورزش در پیشرفت کشور گفت.
برای که بتونه از هویت ملیش، از استقلالش، از عزتش، از شرفش دفاع بکنه باید با نشاط باشه، باید جسم سالم داشته باشه. رزمندگان ما تو سالهای دفاع مقدس، اونهایی که ورزشکار بودن خط شکن بودن.
اما جامعه ورزش در 8 سال دفاع مقدس و پاسداری از حرم ائمه مطهر همیشه یار و یاور مدافعان دین و میهن بوده.
در دوران دفاع مقدس هم ما شهدای ورزشکار داشتیم، شهدایی که جاودانه شدن
و یا حتی رئیس فدراسیونی که همگام با ورزش به یاد دفاع از میهن هم بوده.
چنگوله بودم، در یه مرحله رسیدیم به مرحله پدافندی بود که به من اشاره کردن که آقا مسابقات قهرمان کشوری تو شهرستانتون برگزار میشه. مرخصی گرفتم رفتم توی مسابقات قهرمانی آموزشگاه ها اون موقع بود شرکت میکردم.
بعد از ظهر مهم پسران آبی امروز از راه فرا خواهد رسید و چهارشنبه مهم آسیایی باشگاه استقلال خواهد بود. امروز دوم مهر ماه تیم فوتبال استقلال در مسابقه بسیار پر اهمیت با الاهلی عربستان روبرو خواهد شد در هفته پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در گروه اول گروه سه تیمی مسابقات. و استقلال برای صعود به مرحله کشف نهایی باید تیم الاهلی عربستان رو ببره. اگر استقلال با یک گل الاهلی رو ببره که همه چیز بین این تیم و پلیس عراق به تساوی کشیده میشه، بازی رفت و برگشت و گل‌های زده و خورده و در اونجاست که کارت‌های زرد و قرمز لحاظ خواهد شد که از حیث وضعیت انضباطی اوضاع استقلال بهتر از تیم پلیس عراق حداقل تا قبل از بازی عصر امروز برابر تیم الاهلی عربستان. در غیر این صورت اگر استقلال با اختلاف دو گل یا بیشتر الاهلی رو ببره، به طور قطع به مرحله بعدی مسابقات صعود خواهد کرد و تساوی شکست هم یعنی صعود تیم پلیس عراق به مرحله بعدی مسابقات. پس استقلال برای صعود باید گل بزنه و باید ببره تیم الاهلی رو و از این نظر وظیفه خط حمله تیم فوتبال استقلال اهمیت بیشتری پیدا میکنه و بسیار سنگینه. ارسلان مطهری که در بازی قبلی هم برابر تیم فوتبال پلیس عراق گلزن استقلال بود، در مسابقه رفت برابر همین تیم الاهلی عربستان دو گل سالم زد که داور یکی از اونها رو پذیرفت و یکی از گل‌های او از راه دور به ثمر رسید، مشکل خاصی نداشت ولی خب داور نپذیرفت. حالا در مسابقه برگشت باید ببینیم که آیا آقای نامجو مطلق سرمربی تیم استقلال به او اعتماد خواهد کرد، او از ابتدا در ترکیب آبی‌ها بازی می‌کنه یا شرایط دیگری به وجود خواهد آمد. ضمن اینکه استقلال در این رقابت باید حواسش باشه که اینکه ما از قبل بدونیم که الاهلی عربستان صعود کرده و این تیم انگیزه نداره و شاید با تمام توان مقابل استقلال به میدان نخواهد رفت، تفکر غلط، اشتباه و دور از مسائل حرفه‌ای فوتباله و باید استقلال با تمام توان و بدون در نظر گرفتن شرایط تیم مقابل از حیث اینکه آیا بازیکن اصلی بازی خواهند کرد یا بازیکن اصلی بازی نخواهند کرد مقابل تیم الاهلی عربستان به میدان بره. وریا غفوری که در بازی مقابل تیم فوتبال پلیس عراق دچار یک مقدار مصدومیت شد، طی روزهای قبل با استفاده از بانداج یخ در حال آماده سازی بود برای رسیدن به مسابقه برابر تیم فوتبال الاهلی عربستان و بعد ببینیم که آیا مشکلی نخواهد داشت برای مسابقه امشب یا نه. در سوی مقابل هم آقای ولادان میلوویچ سرمربی سربستانی تیم فوتبال الاهلی عربستان تصدیق کرده که تیمش بجز پیروزی هیچ گزینه دیگری رو پیش روی خودش نخواهد داشت و به دنبال برد مقابل تیم استقلال خواهد بود. در جدول گروه اول، گروهی که تیم الوحده امارات انصراف داد، سه تیم استقلال، الاهلی عربستان و پلیس عراق حضور دارند. تیم الاهلی از سه بازی قبلی خودش 6 امتیاز رو اندوخته، تیم پلیس عراق از بازی‌های قبلی که 4 بازی رو به طور کامل انجام داده و دیگه مسابقه نداره 5 امتیاز رو به دست آورده و تیم استقلال هم با 2 امتیاز در رتبه سوم این جدول سه تیمی نامش جلب توجه میکنه. استقلال برای صعود باید تیم الاهلی عربستان رو ببره که 5 امتیازی بشه، یعنی هم امتیاز با تیم فوتبال پلیس عراق، و اگر فقط 1-0 تیم فوتبال الاهلی عربستان رو ببره همه چیز مساوی خواهد شد. تعداد گل‌های زده خورده و بازی‌های رفت و برگشت تیم‌های استقلال و پلیس و اونجاست که کارت‌های زرد و قرمز لحاظ خواهد شد. تیم پلیس عراق یه اخراجی هم داشته در بازی با مقابل تیم الاهلی عربستان و به همین علت وضعیتش بدتر از حیث مسائل انضباطی، ولی اگر خب استقلال 2-0 یا 3-0 یا با نتایج مشابه به این تفاضل گل مقابل الاهلی برنده بشه، صعودش به مرحله بعدی البته به عنوان تیم دوم قطعی خواهد بود و حریف تیم الهلال عربستان در مرحله بعدی مسابقات خواهد شد. اما فردا تیم فوتبال پرسپولیس دیگر نماینده پر امید فوتبال ایران بازی آخر خودش رو برابر تیم شارجه امارات برگزار خواهد کرد. شارجه همون تیمی است که در مسابقه رفت برابر پرسپولیس نباخت و تساوی 2-2 رو برابر نماینده فوتبال کشورمون کسب کرد و پرسپولیس باید تیم فوتبال شارجه امارات رو ببره تا بتونه که راهی مرحله بعدی مسابقات بشه. البته یک مقدار شرایط در گروه سوم پیچیده است از این نظر که هر 4 تیم بخت صعود به مرحله بعدی رو دارن و شاید در 90 دقیقه‌ای که پیش رو خواهیم داشت در گروه سوم فردا شب بازی پایانیش برگزار میشه هر اتفاقی لحظه به لحظه رخ بده و رتبه تیم‌های اول و دوم جدول مرتب دست به دست بشه. اما تیم فوتبال پرسپولیس اگر بتونه که تیم شارجه رو ببره به طور قطع راهی مرحله بعدی مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا خواهد شد. در صورت تساوی یا شکست هیچ بختی برای صعود نخواهد داشت تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به اینکه معیار اول تفاضل گل عنوان شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و اگر تیم‌های دوحل و تعاون به تساوی برسن اونجاست که شاید شرایط برای تیم فوتبال پرسپولیس بهتر بشه برای صعود، اگر البته تیم فوتبال شارجه رو شکست بده. و بعد ببینیم که با چه شرایطی پرسپولیسی ها مقابل تیم شارجه امارات بازی خواهند کرد بعد از شکست برابر تیم دوحل قطر در بازی هفته پنجم. اما امشب در هفته آخر رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تیم استقلال نماینده کشورمون از ساعت 18:30 دقیقه با تیم الاهلی عربستان مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد. ما یک نماینده دیگر هم امشب خواهیم داشت، تیم شهر خودرو که در مسابقه تشریفاتی مقابل پاختاکور ازبکستان به میدان میره. شهر خودرو از 5 بازی قبلی خودش فقط یک امتیاز رو به دست آورده و بختی برای صعود نداره. مسابقه تیم‌های الهلال و شباب الاهلی امارات هم همزمان با مسابقه تیم شهر خودرو و پاختاکور ساعت 22:30 دقیقه برگزار میشه، ولی این مسابقه در حالی برگزار خواهد شد که هیچ نتیجهش اصلا تأثیری در وضعیت شهر خودرو نداره و تیم شهر خودرو قطعا به مرحله بعدی صعود نخواهد کرد. جناب آقای یوسف بهتری رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی شیوه نامه‌ای رو تهیه کرده برای برگزاری مسابقات رشته‌های گوناگون ورزشی در حوزه رشته‌های رزمی. البته حالا شاید کاراته و تکواندو بیشتر مد نظر باشه از حیث المپیکی بودن و پر افتخار بودن در بین رشته‌های رزمی که ما بخشی رو آماده کردیم در این خصوص تقدیمتون میشه. توضیحاتی رو خواهد داد آقای بهتری و اشاره خواهد کرد به شرایط شیوه نامه و در واقع اون مفادی که ایشون لحاظ کرده به عنوان شیوه نامه پیشنهادی برای برگزاری رویدادهای ورزشی رزمی و این رو ارائه کرده به ستاد کرونا در ورزش. بشنوید این بخش.
همکاران من در سازمان تیم‌های ملی فدراسیون و ستاد کرونایی که در فدراسیون تشکیل شده اقدام به تهیه و تنظیم پروتکل جدید رو کردن که با شرایط ویروس کرونا همخوانی داشته باشه. از مطابق این به سبب پروتکل یه کلیپی هم تهیه شده، یه فیلمی هم تهیه شده، تحویل دادیم به ستاد کرونای مستقر در فدراسیون پزشکی ورزشی که انشالله هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد. ما امیدواریم که بر اساس این پروتکل مجوز بدن که به صورت خیلی محدود، حداقل در بحث بخش فرم و اجرای کاتا و تیم‌های ملی، حداقل به صورت انفرادی بتونیم از این ستا مجوز بگیریم، چون واقعا فدراسیون ورزش‌های رزمی و ورزشکاران رزمی لطمات بسیار زیادی از کرونا به صدا گرفته و خیلی راحت من خدمتتون عرض کنم که ورزشکاری که 6 ماه ورزش نکنه، عضو تیم ملی که 6 ماه ورزش نکنه، به صدا کنتاکت نداشته باشه، مبارزه نداشته باشه، دیگه بهش عضو تیم ملی نمیشه گفت و برگردوندن این عزیز به سطح آمادگی مطلوب کار بسیار سختیه. کمک رو برای باشگاه‌های رزمی و همینطور کلی باشگاه در سراسر کشور وزارت محترم ورزش، معاونت محترم قهرمانی ورزش در نظر گرفتن که به اصطلاح قابل اجرا هست و اجرا داره میشه. منتها اینکه باشگاه‌های رزمی بتونن فعالیت بکنن باز بستگی به تصمیمات ستاد ملی کرونا و ستاد کرونا در فدراسیون پزشکی ورزشی داره. ما امید داریم که به زودی زود شاهد بازگشایی باشگاه‌های رزمی باشیم و بتونیم عزیزانمون رو به صورت حضوری در باشگاه‌ها حتما زیارت بکنیم.
صحبت‌های جناب آقای بهتری رو شنیدید، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی، پیرامون برگزاری اردوها و مسابقات در رشته‌های گوناگون ورزشی رزمی با حفظ شیوه‌نماهای بهداشتی. برنامه روی خط ورزش، رادیو ایران 857. رقابت‌های فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا دیشب پیگیری شد و در مرحله نهایی انتخابی رقابت‌های لیگ قهرمانان قرار داریم که در بازی‌های دیشب مسابقه تیم‌های اسلاو پراگ جمهوری چک و میتلاند دانمارک بدون گل مساوی به اتمام رسید و کراسنودار روسی هم 2-1 مقابل پاوک سالونیکا یونان برنده شد. ردبول سالزبورگ اتریش هم 2-1 حریف خودش را از پیش رو برداشت. امشب در ادامه مسابقات اولمپیاکوس یونان با اومانیا نیکوزیای قبرس بازی خودش را برگزار خواهد کرد. مولده نروژ میزبان تیم فرانسواروش مجارستان خواهد بود و خنت بلژیک هم با دینامو کیف اوکراین بازی خواهد کرد. مسابقات برگشت این مرحله هم سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. تیم فوتبال برندفورد که به تازگی سامان قدوس رو به خدمت گرفته موفق به صعود به دور چهارم رقابت‌های جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلستان شد و در ضربات پنالتی مقابل تیم وست برومویچ 5-4 به پیروزی رسید. در جریان 90 دقیقه بازی دو تیم به تساوی 2-2 رسیدند. در همین چارچوب تیم منچستر یونایتد هم برابر تیم لوتون تاون از رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاه‌های انگلستان 3-0 به پیروزی رسید. ماتا در دقیقه 44، رشفورد در دقیقه 88 و گرین‌وود در دقیقه دوم وقت‌های تلف شده برای شرایطین سرخ گلزنی کردند. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای همه شما عزیزان. روز بخیر و خدا نگهدار.